بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات مبارکه توحیدی مطالبی گفته شد و فهرستی از مطالب مربوطه به عرض رسیده. به این مطلب رسیدیم که اونچه از آیات شریفه قرآن استفاده می شود در ارتباط با پروردگار از مسائل مربوطه این است که حضرت حق غیب مطلق است و حواس ظاهر و وسیله ادراک باطن و وسائل درک باطنی هیچ یک از مدرکات ظاهریه و باطنیه انسان ذات مقدس حضرت حق را درک نمی کند، غائب علی الاطلاق، غیب مطلق. آیات مربوط به این بحث خونده شد و در خصوص هر یک از این مدرکات طبیعی است که زمینه صحبتی هست. آیاتی که خوندیم تکرار نکنیم، ولی اون آیه‌ای که در این جهت به روشنی دلالت دارد آیه شریفه لا تدرکه الابصار و همچنین همون کلمه غیبی که در اول سوره بقره هست، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ممکن است که از آیه هایی که خوندیم سوالاتی پیش بیاد که از اون آیات ممکنه کسی استفاده امکان رؤیت بکند، که انشاءالله صحبت خواهد شد. پس مدعا این است که ذات مقدس حضرت حق غیب مطلق از همه حواس ظاهر و باطن در دنیا، در آخرت، در بیداری، در خواب به طور کلی غیب مطلق است. در ارتباط با خصوص رؤیت به بصر، نسبت به رؤیت به بصر استدلالات عقلی که شده است که در ارتباط با همه حواس ظاهره هم این استدلال جریان دارد این است که ذات مقدس حضرت حق غیر قابل رؤیت است چه این که هر اون چه قابل رؤیت است دارای جهت است و حیز چیزی می شود مرئی باشد که حیز داشته باشد مکان داشته باشد جهت داشته باشد اگر چنانچه رؤیت برای شیئی میسور شود شیئی مرئی باشد لازمه مرئی بودن جهت داشتن است حیز داشتن است و چون ذات مقدس حضرت حق حیز و جهت برایش محال است پس رؤیت برای حضرت حق محال است و چرا حیز و جهت برای حضرت حق محال است چون هرچه که حیز و جهت داشته باشد محتاج است و نیازمند و ذات مقدس حضرت حق حقیقت قائم به ذات غنی به اصطلاح واجب الوجود بی نیاز است بنابراین نتیجه این می شود که رؤیت در ارتباط با حضرت حق راه نداره عبارت کوتاهش این می شه که هر چه قابل رؤیت است دارای جهت است و حیز حیز و جهت نسبت به ذات مقدس حضرت حق که محال است پس رؤیت نسبت به حضرت حق محال است چرا حیز و جهت محال است؟ به خاطر اینکه حیز و جهت هر آنچه داشته باشد حیز و جهت را محتاج است و ذات مقدس حضرت حق غنی است و احتیاج خلف فرض وجوب وجود و غنای مطلق حضرت حق است بس بنابراین این یک استدلال روشنی است در ارتباط با اینکه خداوند متعال مرئی نیست گاهی هم اینجور استدلال شده استدلال دومی مثلا در این مورد گفته شده که اگر چنانچه قابل رؤیت می بود حضرت حق خب می دیدیم و این که نمی بینیم و رؤیتمون نسبت به حضرت حق بطلانش بدیهی است پس بنابراین قابل رؤیت نیست اگر قابل رؤیت بود می دیدیم و نمی بینیم پس قابل رؤیت نیست و نتیجه این می شود که باز به حس بصر حضرت حق درک نخواهد شد اون چه که خصم در جهت قابل رؤیت بودن شی در نظر دارد سلامت قوه بصر نبود حاجب و مانع در ارتباط با حضرت حق همین چنین است حاسه بصر انسان سالم مانعی هم در کار نیست پس اگر قابل رؤیت بود رؤیت می شد از عدم رؤیت و بطلان بدیهی رؤیت کشف میکنیم عدم جواز رؤیت را یه همچه استدلالی هم شده در هر حال این مسئله است که به صورتهای مختلف از نظر بحث عقلی تقریر شده که حالا من دو تا تقریرش عرض کردم از نظر نقلی هم که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. در این مورد در احادیثمون هم به استدلال عقلی اشاره شده. در کتاب شریف توحید صدوق باب و نفی رؤیه صفحه 109 حدیثی است که مقداری از دقت هم در ارتباط با عبارات حدیث برخوردار هست. دقت می‌فرمایید، در مسئله رؤیت باب ما جاء فی الرؤیه صفحه 109 این توحید صدوق که معمولا همین چابی که قرائت میشه در اختیار هست، حدیث هفتم، قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن الرؤیه و ما فیه الناس، فکتب علیه السلام لا یجوز الرؤیه. چون یک بحث اختلافی بوده است، بعضی میگفتن که خداوند متعال بله در دنیا دیده نمیشه اما در آخرت قابل رؤیت است، بعضی در همین دنیا هم معتقد به رؤیت پروردگار، بعضی در خواب قائل به رؤیت، در بیداری خیر، که این شعری که در بعضی از کدوم هم آمده ناظر به این جهت است که عارفی دید از دل پرتاب حضرت حق تعالی اندر خواب، که البته این میخواد مسئله آخری رو بگه، دامنش را گرفت اون غمخر غمخور، دامنش را گرفت اون غمخر که ندارم من از تو دست دگر، چون در آمد ز خواب چون زر آمد ز خواب اون درویش، دید محکم گرفته دامن خیش. این که خب یه مسئله آخری رو میخواد بهش اشاره کرده باشه. بعضی در خواب گفتن که مثلا قابل رؤیت، در بیداری خیر. خیر مدعا این است که در خواب، در بیداری، در دنیا، در آخرت هیچ کجا قابل رؤیت نیست. ذات مقدس حضرت حق استدلال قرآنی به عرض رسید، استدلال حدیثی هم حالا خونده میشه، که این استدلال حدیثی همون نوع استدلال عقلی است که الان به عرضتون رسید، که دو تا استدلال عقلی به عرض رسید. کتبت الی ابی الحسن الثالث اسأله عن الرؤیه و ما فیه الناس فکتب علیه السلام لا یجوز الرؤیه ما لم یکن بین الرائی و المرئی هوا. اگر بخواد چیزی دیده بشه باید بین بیننده و اون چیزی که دیده میشه یه هوایی باشه، فضایی باشه و زیایی باشه تا این که دیده بشه. لا یجوز الرؤیه ما لم یکن بین الرائی و المرئی هوا ینفذه البصر، که نور چشم نفوذ کند در این هوایی که بین رائی و مرئی است تا اون شیء مرئی به رؤیت برسد. فَإِذَنْ قَتَعَ الْهَوَا وَأُدِمَ الزِّيَا بَيْنَ الرَّائِ وَالْمَرْئِ، اگر چنونچه هوا نبود، نور نبود بین بیننده و دیده شده، بین الرَّائِ وَالْمَرْئِ رؤیت تحقق پیدا نمی کند. لَمْ يَصِحْ الرُّؤْيَة وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْاِشْتِبَاه، و این شاهد بر این است که رائی و مرئی شبیه یک دیگر هستند. و کان فی ذلک الاشتباه، یعنی شباهت، این دلیل بر شباهت راعی و مرعی است که هر دو یک حکم رو پیدا کردند. لأن الراعی متا ساوی المرعی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه. وقتی که بیننده و دیده شده در سببی که وسیله رؤیت است مساوی باشند، معناش اینه که این دوتا با هم شباهت دارن. لأن الراعی متا ساوی المرعی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه، یعنی باید این دو شباهت با یک دیگر داشته باشن. و کان فی ذالک تشبیه، و این سبب میشه برای تشبیه. اینجور شد مطلب که وقتی که رؤیت تحقق پیدا میکند بین دو شی، انسان چیزی رو میبینه، این رؤیت کی تحقق پیدا میکند؟ وقتی که هوایی در بین باشه و نوری در کار باشه و نور چشم نافذ در این هوا برخورد میکند با اون مرعی، نتیجه رؤیت تحقق پیدا میکنه. بنابراین راعی و مرعی در این حکم مساوی هن که اگر فضایی نهوایی نباشد و اگر زیایی نباشد رؤیت تحقق پیدا نمی کند. وقتی دو شی در یک حکم مساوی بودند، شاهد اینه که این دو با یک دگر شباهت دارند. و چون شاهد این معناست، نتیجه میشه که اگر حضرت حق مرعی باشد بایستی شبیه باشد با راعی، چه این که در حکم با یک دیگر شبیه هند. و وقتی این چنین شد، لازمه شباهت شد، غلط خواهد شد در ارتباط با حضرت حق رؤیت. چرا؟ چون ذات مقدس حضرت حق شبیه خلق نیست، شبیه رائی نیست. از نفی شباهت بین خلق و خالق، بین حضرت حقی که اینجا صحبت مرعی بودن حضرت حق است، از نفی شباهت استفاده می کنیم که مرعی نخواهد بود. چرا؟ چون لازمه مرعی بودن حضرت حق شباهت داشتن حضرت حق است به رائی. حالا عبارت به دو مرتبه توجه می فرمایید که حضرت چنین فرمودن: لا یجوز الرؤیه ما لم یکن بین الراعی والمرعی هواء ینفذه البصر، فاذا انقطع الهواء و عدم الضیاء بین الراعی والمرعی لم تصح الرؤیه و کان فی ذلک الاشتباه. اشتباه اینجا یعنی شباهت، لازمه شباهت بین راعی و مرعی است. لأن الراعی متا ساوی المرعی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیة، که ضیاء باشد و هوا باشه، وجب الاشتباه، یعنی وجب شباهت راعی و مرعی با هم. و کان فی ذلک تشبیه، و از اون طرف تشبیهی بین خلق و خالق نیست. لا شبیه له، که پاورقی توضیح خوبی دادن. هر کدام توحید صدوق دارید مراجعه که بکنید، در همین صفحه 109 که حدیث خوندیم و حدیث 7 توضیح خوبی است که به این صورت، به صورت یک قیاس استثنایی، مطلبی که در حدیث هست مطرحش کردن. حاصل و کلامی علیه السلام قیاس استثنایی اون لإثبات امتناع رؤیته تعالی، و هو انه تعالی لو کان مرئیا لکان بینه و بین الرائی هواء و ضیاء لأنهما من شرایط رؤیه. اگر رؤیت نسبت به حضرت حق ممکن باشد، باید هوا و فضایی بین رائی و حضرت حق در کار باشه. چرا؟ چون از شرایط رؤیت هوا و ضیاء است. لأنهما من شرایط رؤیه. فلا تصح بدون هما، پس بدون هوا و ضیاء رؤیت ممکن نیست. کسایر شرایط هما، شرایط دیگری که هست، حیز داشتن، جهت داشتن، خب وسانی باطل که لکان بینه و بین الرائی هوا اون و ضیاء، وسانی باطل. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این چنین باشه، رائی و مرئی با هم شبیه میشن، به خاطر اینکه دارای یک حکم شدن. لأن فی ذلک له الاشتباه. اشتباه اینجا گفتیم یه تشابه. مر رائی فی کون کل منهما مرئیان، لأنهما متساویان متشارکان فی السبب الموجب للرؤیه الذي هو كون كل منهما في جهة وحيز بينهما هواء وضياء وكان في ذلك تشبيه تعالى بالرائي في الجسميه والاحتياج الى الحيز. نتیجش این خواهد شد، تشابه پیدا میکنن. تشابه که پیدا کردن، رائی که دارای جهت و حیز و مکان است و به نتیجه جسم است و محتاج، بایستی مرئی هم این چنین باشد، در حالی که ادله متقنه ثابت کرده است که حضرت حق حیز ندارد، جهت ندارد، جسم نیست، چه این که همه اینها لازمش احتیاج است و ذات مقدس حضرت حق از احتیاج به دور و وجوب وجود حضرت حق و قائم به ذات بودن حضرت حق و غنی به ذات بودنش که ادلهش اثبات کننده این معنا و به جای خود محفوظ است، موجب می شود که گفته بشود که پس رؤیت معنا ندارد، چون لازمه رؤیت جهت داشتن، لازمه رؤیت حیز داشتن، لازمه رؤیت جسم بودن، و چون همه اینها منفی و منتفی است در حضرت حق، نتیجه می شود که رؤیت برای حضرت حق جایز نیست. این استدلال عقلی هم در این حدیث شریف آمده است. تا اینجا نتیجه این شد که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که می گفتیم غیب مطلق است، لا یدرک به حاستن من الحواس و به مدرکن من المدرکات ظاهرت و الباطنه، در ارتباط با مسئله رؤیت تا اینجا مسائلی گفته شد، تا اینکه انشاءالله نسبت به بقیه مسائل برسیم. اللهم صل علی محمد و آله.